ساعت 19 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوبه، شنونده گفتگوی اقتصادی تقدیمتون میشه با موضوع ضرورت‌های استاندارد در سازوکار تولید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. امروز تصمیم داریم به مناسبت روز جهانی استاندارد در مورد ضرورت‌های استاندارد در سازوکار تولید صحبت کنیم. استاندارد از اصول علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد. استاندارد قواعد، مقررات و نظام‌هایی مبتنی بر نتایج علمی، فناوری و تجربه‌های بشری است که به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می‌رود. ایران در طی چند سال اخیر دستاوردهای زیادی در زمینه‌های بین‌المللی هم داشته. استاندارد و استانداردسازی از ارکان اساسی پیشرفت در صنایع مختلف می‌باشد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی می‌کنم. جناب آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل برنامه ریزی و مالکیت صنعتی وزارت صنعت و معدن و تجارت، و جناب آقای حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. در ادامه برنامه میهمانان رو روی خط هستن که از حضورشون استفاده خواهیم کرد. من به دوستان عزیز عرض ادب و احترام دارم و خوش آمد عرض میکنم خدمتشون. جناب آقای مهندس مهدی میرصالحی، ضمن عرض خوش آمد و اینکه خوشحالیم که در خدمتون هستیم، خب برنامه امروز ما در رابطه با استاندارد هستش و میخوام از شما این سوال رو داشته باشم که کلن مبحث استاندارد در ایران چی هستش؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای کرمی تفرشی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. حضورتون عرض کنم که همونطوری که فرمودید، موضوع استاندارد در واقع نتایج علمی و تجربی حاصل شده است که در واقع بتونن یک محصول رو با یک شرایط کیفی و یک شرایط مورد قبول و مورد پذیرش به دست مصرف کننده برسونه. حالا این میتونه از محصولات مختلفی باشه، از محصولات غذایی گرفته تا تجهیزات و ماشین‌آلات مختلف که مورد استفاده بشر در جایگاه‌های مختلفی قرار میگیره. منتها رسیدن به استاندارد در واقع یک فرایند علمی و تجربی طی میشه تا برای هر محصولی به طور خاص اون استاندارد خودش رو تدوین بشه. بعد از اینکه استاندارد تدوین میشه، بر مبنای اون چیزی که تدوین شده میان و محصولات مختلف، تجهیزات مختلف رو مورد آزمایش و سنجش قرار میدن تا ببینن به اون حد در واقع مطلوب رسیده است یا نه، که اگر اون به حد مطلوب یا به عبارت دیگر اون کیفیت لازم رو داشته باشه میتونن در واقع اون نشان استانداردش رو بدن. مردم هم که کالایی رو مصرف میکنن یا محصولی رو استفاده میکنن در واقع به اعتماد اون نشان استانداردی که روی اون محصول خورده اعتماد میکنن و بر مبنای اون تصورشون اینه که این محصول از هر نظر مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و میتونه حالا به لحاظ مختلف مثلا از نظر بهداشتی یا کیفیت ها و غیر و ذالک اون حد مطلوبیت لازم رو داشته باشه و بر همون مبنا هم از اون محصول رو خریداری میکنن یا استفاده میکنن. بنابراین میتونم این رو بگم که یک نقطه اعتمادی است برای مردم که وقتی میخوان محصول رو استفاده بکنن بر اساس اون علامت استانداردی که روی اون درج شده خرید بکنن.
پس اینجا علامت استاندارد خیلی میتونه کارساز باشه و یک ساین باشه برای کسانی که میخوان یک کالای با اطمینانی رو اگر خرید کنن میتونن به این مسئله توجه خوبی داشته باشن. بسیار ممنون از شما. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای حسن حسین قلی هستیم، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. جناب آقای حسین قلی، ضرورت‌های استاندارد در سازوکار تولید که الان خیلی مسئله مهمی هستش و بروز هستش و تولید کننده ها همیشه در رابطه با این سازوکارها با سازمان استاندارد خب یه چالنجایی از گذشته تا به امروز داشتن، بفهمید که این ضرورت‌ها در سازوکار تولید یه توضیحاتی با بفرمایید ممنون میشم از شما.
خواهش می‌کنم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیزون سلام عرض می‌کنم. اگر بخوایم که استاندارد رو تقسیم کنیم میشه گفتش که به رفتارهای استاندارد و به محصولات استاندارد میتونیم رو تقسیم کنیم. برای مثال یک پلیس، یک نیروی اداری، یک کارمند دولت باید رفتارش استاندارد باشه. چطوری؟ اگر توی جاده شما دارید میرید پراید رو نمیگیره ولی لندکروز رو میگیره، این رفتار غیر استاندارده. یا اینکه نوع رفتار و برخورد و صحبتی که با این راننده میکنه با راننده دیگه فرق میکنه، اینو جریمه میکنه اون جریمه نمیکنه. البته نیروی انتظامی برای مامورینش کلاسای استانداردسازی رو گذاشته و به اصطلاح در این جهت داره حرکت میکنه، ولی کلا توی کشورهای پیشرفته شما میبینید که رفتار پلیس با آدمها، با مجرمین، با متخلفین یا با آدمایی که مراجعه کننده هستن بر اساس یک استانداردی هستش که ما متاسفانه در این مورد خیلی خیلی ضعیف هستیم.
و در رابطه با این مبحثی که فرمودین که برای به اصطلاح کارشناساشون کلاس‌های استاندارد گذاشته پلیس، خب این استانداردسازا تدوین شده هستش؟
بله بله، توی نیرو انتظامی اینا رو تدوین کردن و کلاس میذارن نیروهاشونو، یعنی پلیسایی که تو جاده ها هستن این را میارن سر کلاس چندین جلسه.
چه نظارتی بر این به اصطلاح تدوین و اجرای به اصطلاح؟
بعدم یه عده‌ای هستن که بر رفتار اینها نظارت میکنن توی جاده ها و به عنوان متخلف و اونا ببینن چجوری باشون رفتار میکنن و اینا رو گزارش میکنن. این سیستم الان در نیروی انتظامی خوشبختانه وجود داره توی راهور و میتونه قابل تسری باشه به خیلی جاهای دیگه.
بله.
اما در مورد محصولات استاندارد، اینکه ضرورت استاندارد باعث اعتماد و اطمینان و آرامش مصرف کننده میشه و ما که به عنوان گاهن مصرف کننده هستیم، گاهن تولید کننده هستیم، باید تبعیت کنیم از این استانداردهایی که به هر حال در جهان اینها تدوین شده، قانونی هستش. حالا یه سری از استانداردهایی که تو دنیا وجود داره تو ایران وجود نداره، هنوز اینا تدوین نشده، هنوز به اصطلاح مکتوب نشده، اعلام نشده اینها. برای مثال چند تاشو من خدمتتون بگم. ببینید الان محصولات تراریخته مثل سویا، گندم، ذرت متاسفانه با عرض 4200 تومانی وارد مملکت میشه، در اختیار سوسیس کالواسیا میذارن، در اختیار کسایی که ماکارونی تولید میکنن میذارن یا حتی برای مصارف دیگه این تراریخت ها استفاده میشه، هیچ استانداردی برای ورود اینا وجود نداره. حداقل اینکه
منع قانون مگه ندارن؟
نداره. نه متاسفانه
وزارت بهداشت و درمان و سازمان استاندارد جو نقششون چی میتونه باشه؟ پس
نقششون ببینید استاندارد به خاطر اینکه وظیفش هستش که از سلامت مردم، از بهداشت مردم دفاع بکنه، میباید که بره وارد این مقوله بشه و جزء استاندارداش اینه بذاره که محصولات تراریخته اصلا وارد این مملکت نشه. خیلی کشورهای اروپایی، امریکایی الان هم ممنوع کردن، چه کاششه، چه تولیدشو، چه مصرفشو ممنوع کردن. متاسفانه توی مملکت عرض 4200 تومانی هم بهشون میدن و متاسفانه با عرض 4200 تومانی تولید میکنن ولی با عرض آزاد صادرش میکنن و میفروشنش. ببینید وقتی که ما میخوایم یه جنسی رو وارد این مملکت بکنیم، برای بعضی از اقلام استاندارد گذاشتن. این استانداردها اگه در مورد محصولاتی باشه که به سلامتی مردم صدمه میزنه مورد قبوله و ما هم نظرمون هست که باید این کار انجام بشه، ولی در مورد محصولات به اصطلاح صنعتی مثل ماشین‌آلات یا مثلا لوازم یدکی یا چیزهای دیگه، این استاندارد نباید به صورت به عنوان یک مانع برقرار بشه. حالا ممکنه تشویقی باشه ولی به عنوان مانع نباید باشه، چون جلوی مصرف رو میگیره. بعدش بحث به صورت صادرات هستش. شما اگه بخواید یک داروی رو از این مملکت صادر بکنید، بسیار بسیار سخت‌تر تا بخواید یه داروی رو وارد این مملکت بکنید.
بله.
اینقدر سختگیری میشه در مورد صادرات که خب اون کشور صادر مصرف کننده یا وارد کننده داروی ایرانی خودش میدونه که آقا بالاخره این براساس یه برندی هستش، کارخونه‌شو بازدید کرده، بررسی کرده و داره به اصطلاح میخره و مصرف میکنه. تازه سختگیریایی که در مورد استاندارد میشه توی مقوله‌های مختلف، بعضی جاهاش بسیار بسیار غلیظه، بعضی جا بسیار بسیار به اصطلاح رقیقه و اگر نباشه به نظر من خیلی خیلی بهتره. من یه جلسه رو در استاندارد کرج داشتم، با عنوان نماینده اتحادیه سربروی ایران رفت بودم اونجا. در اونجا بحث بر سر این بود که شما بیاید استاندارد مصرف برق و گازتون رو به ما بگید. خب قبل از اونم رفته بودن یه کاری انجام داده بودن، یه استانداردهایی رو نوشته بودن که این استانداردها استاندارد اروپایی بود. من مو خانم که رئیس اون جلسه بود گفتم که ببینید این استانداردها مال اروپایی هست، یا اینکه شما رفتید 4 تا کارخونه خیلی شیک و بزرگ و مهندسی رفتید دیدید. ما 83 تا کارخونه داریم، بر اساس 3 تا کارخونه که شما رو رفتید اونجا و اومدید که برسه. نمیشه استاندارد تعریف کرد. و قرار شد که آره جلسات بعدی داشته باشن اینها و اون استانداردی که اینو تعریف کردن، خیلی از این شرکت‌ها بعد جریمه می‌شدن بابت مصرف گازشون یا مصرف برقشون. لذا من فکر می‌کنم که استاندارد باید طوری برقرار بشه که مانع تولید نشه.
بله، عرضم به حضورتون که شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی اقتصادی در رابطه با استاندارد رو در پیش رومون داریم. میریم تا لحظاتی بعد مجدداً در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان 20% استخدام، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستانی که ما در خدمتشون هستیم در استودیو و میخوام یه عرض ادب و احترامی خدمت شنوندگان عزیزی که در این لحظه ممکنه پیوسته باشن به برنامه و دارن صحبت‌های ما رو گوش بدن، خواستم خدمتتون عرض کنم که ما گفتگوی اقتصادی رو داریم در رابطه با استاندارد و میخوام اعلام بکنم شماره های پیامک ما 301035 و تلفن های 2265 2285 و 2786-1035 تلفن های ما هستش که حتما با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام کنید و ما رو مطلع نمایید. شما میتونید با سایت شبکه رادیوی گفتگو radiogoftegu.ir با ما در ارتباط باشید. خب حضورتون عرض کنم که ادامه میدیم بحثمون رو با جناب آقای سید مهدی میرصالحی. من سوالی که دارم از شما این هستش، من میخوام ببینم اهمیت استاندارد و جایگاهش در ایران چی هستش و چرا اینقدر به تازگی مخصوصا استاندارد مورد توجه قرار گرفته و چرا هنوز ما میبینیم که در بعضی از کالاها استاندارد اجباری رو ما میبینیم شامل حالشون نمیشه و استانداردهای تشویقی رو هنوز دارن که خب استانداردهای تشویقی هم الزام به این پیدا نمیکنن که بخواد نشان استاندارد روی کالاها باشه. چرا اداره استاندارد در رابطه با مبحث مهمی که خب باید هر چه سریعتر کالاها، حالا چه از نظر حال خوراکی باشه، کشاورزی باشه و حتی کالاهای غیر خوراکی رو ما بعضی وقتا میبینیم بعضیاش خب حالا شامل نشده، علتش چی هستش؟ این اسمش میتونیم بذاریم مثلا تعلل سازمان استاندارد هست که این کار رو انجام نداده یا زیرساختهاش هنوز کامل نشده؟ این رو به ما توضیح بفرمایید که خب سوالات زیادی در رابطه با این مسئله از ما میشه که من خواهش میکنم که شما در رابطه با این مسئله توضیحات لازم بفرمایید.
بله حضورتون عرض کنم که ابتدا این مطلبی که جناب آقای حسین قلی فرمودن در مورد استانداردهای رفتاری خیلی نکته جالبیه، واقعا من هم استفاده کردم از فرمایشاتشون که واقعا رفتارها هم خوب استاندارد باشه، که خب یه نمونش پلیس رو مثال زدن. البته من نمیدونم تدوین این استانداردها رو ما در کشورمون داریم یا نداریم یا سازمان استاندارد اصلا به این نتیجه رسیده که بر واقع یه جورایی ورود پیدا میکنه به حوزه اجتماعی شاید و رفتار بین ارتباطات بین مردم، نمیدونم تا حالا ورود پیدا کرده و استاندارد رو تدوین کرده یا نه، حتما در دنیا هست که جناب حسین قلی هم میفرماین، ولی اگر هست خوبه که به هر صورت سازمان استاندارد ما هم به این مقوله وارد بشه. یه بحثی هم که من لازمه این قبل از این که به سوال
من اسخای میکنم جناب آقای میرصالحی، ما به سر روی خطمون جناب آقای محمود رضا طاهری مدیر کل استاندارد استان تهران رو پشت خط داریم که سلام و عرض ادب خدمت ایشون دارم و در خدمتتون هستیم.
جناب خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب کریمی و همچنین میهمانان محترمتون. ببخشید چون من وسط برنامه سینک اومدم شاید اسامی دوستان رو ندونم، به هر حال سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو.
خیلی متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و روی خط هستیم. من خواهشم این هستش که شما روی خط باشین تا ما جناب آقای میرصالحی صحبتون با ایشون تمام بشه و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم، در خدمت
شما. سلامت باشید. جناب میرصالحی خواهش می‌کنم ادامه مبحثتون رو بفرمایید.
بله، نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این که ما در فرایندهامون هم باید یک استانداردی رو داشته باشیم در فرایند تولید، که هم موضوع مصرف انرژی و هم بحث محیط زیست رو حتما مورد توجه قرار بدیم. این یه نکات بسیار مهمیه مخصوصا در حوزه صنعت و معدن که باید در واقع فرایندهای تولید اون استانداردش نوشته بشه، تنظیم بشه و بر اون اساس، که من بعد فهم کنم در خیلی از موارد اینها وجود داره، این استانداردها که موضوع انرژی و محیط زیست در اون مطرح میشه و خیلی هم جدی به اون قضیه پرداخته میشه. اما اینکه اهمیت استاندارد و جایگاه اون در ایران، ببینید این یه مقدارش هم فکر میکنم برمیگرده به فرهنگ یه جامعه، تو حوزه فرهنگ در واقع ما باید یه جوری وارد بشیم. اینکه استاندارد اهمیت و جایگاه داره. در همه دنیا باید این استاندارد اون جایگاه و اهمیت لازم رو داشته باشه برای همه محصولات. محصول یا خدمات هستن که میخواد به دست مردم برسه، بایستی که اون استاندارد لازم رو داشته باشه، اون کیفیت لازم رو داشته باشه که مردم اعتماد بکنن، والا ممکنه که از لحاظ مختلف مشکلاتی داشته باشه که اون باعث آسیب رسوندن به جامعه بشه، به افراد بشه، به سلامتی افراد ممکنه که آسیب برسونه. بنابراین استاندارد به نظر من در همه جا لازمه که وجود داشته باشه. این که در بعضی جاها چرا اجباری نشده، این به نظر من حداقل تا اونجایی که من دیدم در محصولات غذایی، چون من خودم وقتی که خرید میکنم امکان نداره یه محصولی رو میخرم اگه مهر استاندارد نداشته باشه نمیخرم.
بله.
این باید یه فرهنگی هم بشه در جامعه ما که واقعا این نشان استاندارد اهمیت خودش رو و نقش خودش رو در جامعه ما به اثبات برسونه و مردم باور بکنن که یه چیزی که استاندارده اون کیفیت لازم رو داره و اون رو مبنای خرید و مصرف خودشون بشمارن. بنابراین اگر هم تاکنون سازمان استاندارد ما مخصوصا تو حوزه مواد غذایی جایی هنوز چیزی رو استاندارد نکرده، به نظر من این یک اشکاله یا قصوره که باید حتما سازمان استاندارد.
حالا من نظر اینه چش که جناب آقای میرسالحی الان که در خدمت آقای طاهری هستیم بذارین از آقای طاهری سوال کنیم.
بله، با توجه
به اینکه سمت بسیار مهمی هم دارن. جناب آقای طاهری، شما با توجه به اینکه خب در مدیر کل استاندارد استان تهران هستیم و میتونیم بگیم که بالاترین رده کاری در رابطه با این مسئله هستیم، ما سوالمون این هستش که چرا هنوز خصوصا در رابطه با صنعت غذا که در هر کشور صنعت مادر به حساب میادش، ما میبینیم که هنوز کالاهایی هستن که استاندارد تشویقی دارن و ملزم به استاندارد اجباری نیستن. من میخوام ببینم با توجه به این که ما امنیت غذا رو داریم که حالا وزارت خونه های مختلف مثل وزارت بهداشت و درمان و خود سازمان ملی استاندارد که جناب علی در سکان اون در استان تهران هستین، چرا هنوز این اتفاق حادث نشده شده و ما میبینیم الزام مخصوصا در رابطه با کالاهای خوراکی در رابطه با همه این موارد وجود نداره؟
خیلی ممنون، متشکرم. من ابتدا تبریک عرض میکنم روز جهانی استاندارد رو خدمت کلیه تولید کنندگان و همچنین ارائه کنندگان خدمات استاندارد و همچنین به خانواده بزرگ استاندارد. ببینید، همطور که دوستان فرمودن، بحث استاندارد بحث مفصلیه. ما توی دنیا استاندارد جزء سازمان‌های زیرساخته. توی تمامی مواردی که دوستان فرمودن داشتن، از زمان که من وارد بحث شدم داشتن در مورد بحث استانداردهای مسئولیت اجتماعی صحبت می‌کردن. بله، تو دنیا استاندارد سری ISO 26000 اتفاقا در رابطه با مسئولیت اجتماعی همه سازمان هاست. یعنی تمام کسانی که دارن اجتماع رو میچرخونن دارای یه سری مسئولیت‌هایی هستند که باید استانداردهای خودشون رو رعایت کنن. ما توی قانون میدونید که قانوناً به موجب مسببه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ ریاست محترم جمهور از 2/10/96 سازمان ملی استاندارد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب شد و این قانون سازمان ملی استاندارد نیست. اسمش هم نیست قانون مثل قانون قبلی ما، قانون سازمان ملی استاندارد. اسمش هست قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد. برای این کلی شده.
بله.
یعنی تمام دستگاه اجرایی تفسیری یک ماده 3 گفته به منظور تصویب در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه اجرایی تابع قوه مجریه به استثنای دستگاهی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن تعریف شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان استاندارد موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه نظارت. یعنی هر دستگاهی در کشور داره خدمات ارائه میده، باید استانداردهای خودش تدوین کنه، نظارت کنه که اجرا کنه، ما هم نظارت عالیه باشیم. بس خیلی دیگه قانون جدید فراتر از این. اما در رابطه با بحثی که شما می‌فرمایید در رابطه با محصولات غذایی، ببینید در حال حاضر حدود 1000 قلم کالا مشمول مقررات استاندارد اجباریه که توی این 1000 قلم از قطعات خودرو گرفته، مواد شیمیایی گرفته، غذایی گرفته، همه اینا هست. کی تشخیص میده کدوم کالا استانداردش اجباری باشه، کدوم کالا استانداردش تشویقی باشه؟ شورایی هست به نام شورای عالی استاندارد که در رأسش ریاست جمهوره، معاونین ایشون هستن، 11 تا وزیرن، رئیس کل دادگستریه، رئیس سازمان بازرسیه، رئیس اتاق ایرانه، 2 تا کارشناسن، یه شورایی که تقریبا میشه گفت هیئت دولت کوچیکه. اونا تشخیص میدن کدوم کالا مشمول باشد، کدوم کالا مشمول نباشد.
من میونه فرمایشتون جناب طاهری، ببینید آخه این بس یه مقدار تخصصیه. جناب عالی، خب مثلا شما به عنوان کسی که اونجا یکی از اعضا هستین، خب شما تخصص این مسئله رو دارید. آیا همه کسانی که عضو این شورا هستن تخصص این مسئله رو دارن که بخوان در رابطه با اون مثلا نظری داشته باشن؟
ببینید اگه امروز میخواد، مثلا میگم، مثال میزنم بهتون، اگه امروز میخوایم در رابطه با یه کالایی مثلا روغن خودرو بررسی کنیم که اینو مشمول مقررات استاندارد اجباری بکنیم یا نکنیم، قبلش کمیته های تخصصی برگزار می شود.
پس داریم پس قبلش کمیسیون یا کمیته تخصصی رو،
دستگاه های مربوطه، کارخونجات مربوطه، انجمن های مربوطه نظر میدن، نظر همه اینها گرفته میشه، میره توی صحن شورای عالی و اونجا مصوبه میشه.
بله.
اما یه نکته اساسی رو من اینجا باید خدمتتون بگم، همون بحث فرهنگ سازی جامعه. ببینید برای خودتون هم یه سوال بود، در کشورهای پیشرفته ما استاندارد اجباری نداریم، صفر استاندارد اجباری تو. و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی یک کشور درصد استانداردهای اجباری به کل استانداردهاش. این درصد هر چقدر پایین‌تر باشه، یعنی کشور توسعه یافته تره. از کنارش اومدن چیکار کردن؟ اومدن جامعه رو آگاه کردن. دوست بزرگوارمون فرمودن وقتی که میرن کالا میخرن، اگه علامت نداشته باشه نمیخرن. جامعه رو آگاه کردن که مردم اگه این علامت روی کالا نبود، یعنی کسی این رو چک نکرده، لذا نخریده. حالا تولید کننده به خاطر مصرف کننده که کالاشو بخره میاد به سمت اخذ نشان استاندارد. اما الان تولید کننده میگه چون من نمیتونم کالامو تولید کنم تا علامت استاندارد رو نگیرم، به خاطر دولت باید برم یه علامت رو بگیرم.
بله.
این شده اجباری. ما میگیم هر موقع ما تونستیم استاندارد رو کاری بکنیم که بشود مطالبه مردم، یعنی مردم بگن اگر این روی این کالا نبود من نمیخرمش، اون موقع ما تونستیم یه گام اساسی برداریم. بحثای تربیتی و بحثای فرهنگی به من حق میدید، خودتونم حتما همین رو همین نظر رو دارید، کار بسیار دشواریه. ما از مهد کودک ها شروع کردیم، دبیرستان ها شروع کردیم، داریم هی میگیم علامت استاندارد اینه. هزینه های ترویجی خیلی بالاست، به این سادگی نمیشه ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد رو کرد. الان که 1 سال شده که البته هنوز این قانون اجرایی نیست، آیین‌نامه‌اش نوشته نشه، سازمان استاندارد یه سازمان مستقل شده زیر نظر ریاست جمهوری، داره زیر ساختا مهیا میشه به خاطر اینی که همین دغدغه‌هایی که همه ما داریم توی رفتارهامون، توی تولیداتمون، توی صادراتمون، توی وارداتمون بتونیم این موارد رو انشالله رعایت بکنیم.
بله خیلی متشکرم. من فقط یه سوال دیگه هم میخوام از شما بکنم، چون دغدغه خیلی از تولید کننده ها هستش و ممنون میشم اگه جواب بدیم. ببینید الان یه مسئله ای که هستش اینه که زمانی که کارشناسان سازمان استاندارد مراجعه میکنن به واحدهای تولیدی، خب نمونه برداری میکنن. بیشتر من چون در رابطه با این نمونه برداری ها میخوام بگم، نمونه برداری ها که میکنن، خب الان ما میدونیم که هزینهش خود تولید کننده باید بیاره، هزینه های آزمایشگاهیش، و جدیدا ما میبینیم هزینه های زیادی هم به صورت حساب خب میادش و باید پرداخت بشه، و اگر پرداخت نشه از اینکه بخوان تمدید کنن مهر استاندارد و حالا جلوگیری میشه ازش. ببینید چرا ما در رابطه با این مسئله سازمان استاندارد چرا یک سری حالا کمک هایی رو در این رابطه به تولید کننده ها نمی کنه، دستی نمیگیره ازشون که این مسئله بخواد براشون به عنوان یک دغدغه پیش بیاد و به عنوان یک هزینه ای که خب ببینید اگر ماهی بخواد بستگی به تعداد و تنوع تولیداتشون داره. هر کارخونه‌ای که تنوع و تعداد تولیداتش بیشتر باشه، خب نمونه برداری بعضن باید بیشتر صورت بگیره و این هزینه‌اش خیلی زیاد میشه و در نهایت وقتی که می‌بینیم حالا روی میاره به گران فروشی، میگیم چرا مثلا مبلغ کالاهات بالا رفته، میگه خب من باید مثلا می‌بینیم در اون جزئیات قیمت درآوردی خب یه هزینه‌ای هم در رابطه با سازمان استاندارد گذاشته برای این مسئله. تو این زمینه شما با توجه به اینکه خب الان سکاندار به استاندارد استان تهران هستین، تدبیری اندیشیدین برای این مسئله یا خیر؟
ببینید، تا سال 1384 ما 8,000 ارزش 8,000 فروش هر کارخونه رو دولت میگرفت. دولتی که میگم به حساب خزانه دولت میومد.
بله.
بعد به شکل اعتبار به سازمان ملی استاندارد میدادن. سازمان ملی استاندارد همه این کارا رو انجام میداد، نمونه برداری